اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که به مناسبت روز جهانی پناهجویان از میلیون ها افغانی که مجبور به ترک خانه های خود شدند قدردانی میکند. آقای بنت امروز پنجشنبه در وبسایت خود نوشته که اگرچه این افغان ها انعطاف پذیرند، اما بیشتر آنها با شرایط خیلی ناگوار دست و پنجه نرم میکنند. ای در بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد به گفته او زنان افغان را از فهرست اشتراک کنندگان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان بیرون کرده است. قرار است نشست سوم دوحه در آخر ماه جاری میلادی در پایتخت قطر دایر شود. حکومت طالبان هم گفتند که یک هیئت را به این نشست میفرستد. با سلسله بازی‌های جام جهانی 20 اوره کرکت سال 2024 در 8 تیم برتر، رقابت میان تیم‌های افغانستان و هند ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان بالنگ می‌کند و تاکنون تیم کرکت هند 83 رن ساخته و 3 بازیکن خود را از دست داده. بازی در وست‌اندیز ادامه دارد. با سلسله بازی‌های جام ملت‌های فوتبال اروپای سال 2024 امروز 3 بازی صورت گرفت که نتیجه یکی آن معلوم شد. بازی میان تیم‌های فوتبال اسلوونیا و سربیا 1-1 مساوی پایان یافت. انگلستان و دنمارک ساعت 8:30 یعنی تا نیم ساعت دیگر به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت و رویارویی اسپانیا و ایتالیا ساعت 11:30 به وقت افغانستان آغاز خواهد شد.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. وضعیت پناهجویان افغان در کشورهای همسایه و در سراسر جهان چگونه است؟ امروز پنجشنبه 20 ماه جون مصادف است با روز جهانی پناهجو یا پناهنده. در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع اختصاص یافته. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 و از طریق فیسبوک، یوتیوب و شبکه ایکس یا تویتر سابق هم به گونه زنده پخش می شود. تشکر از سنم کبیری، پناهجوی افغان در پاکستان، فاطمه نعیمی، سخنگوی شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، سونیا احمدی، پناهجوی افغان در اروپا، تمنا رضایی، فعال حقوق بشر و پناهجوی افغان در ایالات متحده، و انجینیر احمد فرید یار، مدیر انستیتیوت روابط افغان چکو، فعال در امور ادغام مهاجران، که دعوت ما را پذیرفتن. خیلی خوش آمدین. من هم ژکفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر شماره های تماس با برنامه را به شما خواهیم گفت. خانم کبیری، بیاین با شما آغاز کنیم. از 20 جون همساله به عنوان روز جهانی پناهجو تجلیل می شو و هدف ارج‌گذاری به کسان است که مجبور شدن زادگاهشان یا کشورشان را ترک بکنن. نخست شما برای ما بگوین که چه زمان و چرا افغانستان را ترک کردین؟ خانم کبیری، صدای مرا میشنوین؟
بله، صدای شما را دارم. سلام بر شما بینده های عزیز و شنونده های عزیز. مدت آگوست 2022 ما کشور خود را ترک کردم. با مدت تقریبا کمتر از دو سال است اینجا با پاکستان زندگی میکنم. و قسم که شما میبینین تا 3 سال که گذشت، فعالین مدنی، فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، فضا برای زنها در افغانستان تنگتر شد و ما مجبور شدیم مرتبید کردن قصد مهاجرت کنه و ناگزیر کشور خود مردم خود رها کردیم پاکستان مهاجر شدیم.
تشکر. و در مورد وضعیت فعلی تان برای ما بگوین که نگرانی اصلی و بزرگترین مشکل شما فعلا در پاکستان چیست؟
خب مهاجرت کردن شما میفهمین که کار ساده و آسان نیست، ناگزیر میشیم که کشور خود ترک کنیم و به اساس آزار و اذیت که بالای ما میباشه، فشار بالای ما آمد و حقوق ما نقض شد که با اینجا با پاکستان زندگی میکنم و بزرگترین بر همه معلوم است در کشور همسایه بزرگترین مشکلات بی سرنوشتی است و ای که اولادای ما نمیتوند به درس تحصیل خود ادامه و سرنوشت آینده نامعلوم داریم و گرفتن با پاکستان با ویزه زندگی میکنیم، گرفتن ویزه مشکلات بیشتر است. از هر لحاظ نه تنها ما بلکه تمام مهاجرین مشکلات داره، مشکلات ویزه از کرای خانه است، اگر ویزه نداشته باشیم کرای خانه ما بر ما پرداخت نمیشه، در هر ماهی که ما کرای خانه را پرداخت میکنیم ویزای خرد و بزرگ چک میشه و در چک پوینتی که با پلیس سر میخوریم ویزای ما چک میکنه، باید پاسپورت ما، شناخت کارت ما، حتی ثبت پلیس ما همراه ما باشه، در صورتی که یکش نباشه مجازات میکنه. چون در زمانی که در کشور بودیم در یک مکان می بودیم که پلیس از راه دورم چند کیلومتری هم که می دیدیم احساس هم نارامش می کردیم، ولی متاسفانه در این کشورهایی که تا پلیس مشکلات ما را بر علاوه که مشکلات ما را کنه بر ما مشکل ایجاد می کنه، حتی شناخت کارت ما پیش ما نباشه ما را جریمه می کنه. ماه پیش ویزای ما آمده بود، ما رفتم به ثبت پلیس خود ثبت کردم و اعضای خانواده خود ثبت کردم، فی نفر در بدل ثبت پلیس 1000 کلدار ما پرداخت کردم، بعد از اینکه ما را ثبت کرد برین با مکان دیگه شما خود ثبت کنیم مربوط ما نمیشین، از اونجا ما پس دوباره 5000 کلدار کرایه پرداخت کردم از یک طرف 5000 از دیگه مسیر، دوباره رفتم به جای دیگه خود ثبت کردم، اونجا دوباره فی نفر 5500 دوباره به خاطر ثبت پلیس پرداخت کردیم. اجازه سیم کارت ما نداریم، از بانک ما با آزادانه پول خود کشیده نمیتونیم که برام از یک جای حواله شوه و آزاد گشت و گذار کردن نمیتونیم. مشکلات ما بیشتر است نه تنها در پاکستان بلکه در ایران و موطنه همین دو کشور همسایه، پلیس همیشه برام مشکل ساز است.
بله بسیار زیاد تشکر. تا لحظات دیگر حتما به شما برمیگردیم. خب خانم نعیمی شما هم خوش آمدین به برنامه. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار بر حق پناهجویان به مسئولیت رشد اقتصادی و آسایش تأکید میکنم، اما شما که در پاکستان زندگی میکنین و سایر مهاجران افغان با چه دشواری های شما مواجه هستین؟ به موارد خانم کبیری اشاره کرد. خانم نعیمی شما صدای مرا میشنوین؟
سلام علیکم.
صدای شما را شنیدم میشنم. خانم نعیمی لطفاً صحبت کنین، صدای شما شنیده میشه.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خوبین، صحتمند هستین؟
سلامت باشین. صدای شما به شکل زنده نشر میشه. اگر سوال مرا گرفتین لطفاً به پاسخش بپردازین. از شما خواستم بدانم که چه شرایط دشوار را فعلا شما و دیگر پناهجویان افغان در پاکستان سپری میکنین؟ شرایط زندگی چقدر سخت است؟
سلام به خدمت شما و خدمت شنوندگانی که صدای ما را با خود دارن، هموطنان ما در سراسر جهان، متاسفانه مشکلات زیاد هست برای مهاجرین در کشور پاکستان، شاید در کشور دیگه مثل ایران و جای دیگه هم همچنین باشه که شاید سخت‌تر هم باشه. فعلا چیزی که در اینجا همیشه باعث نگرانی بوده و فعلا یک مقدار تا یک حدی مرفوع شده، البته در رابطه با همو تمدید ویزاهای پاسپورت مهاجرین هستند که به خصوص در بعد از 15 آگوست اینا مهاجر شدن آمدن در پاکستان و خیلی ها مشکلات وجود داشت قبلا، فعلا یک مقدار به یک حد سهولت از طرف کشور پاکستان خوب است، یک روحی همکاری با وجود آمده بعد از انتخابات و بعد از اینکه به طرف حکومت قانونمند میرن اینا، اما در کل باید خدمت شما عرض بکنم که زنان مهاجر در پاکستان از وضعیت خوب برخوردار نیستند، خصوص از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، چون زبان بلد نیستند و همچنان خیلی مسائل دیگه. متاسفانه که از سازمان‌های بین المللی که در بخش مهاجرت کار میکنند فقط وعده ها زیاد هست، میایند بعضی اوقات مایی که در شورا قرار داریم و در اونجا بارها و بارها از نا دعوت کردیم آمدن، عرایز مردم و درخواست های مردم را میگیرن، اما پاسخدهی یا سرعت در بخش کس های از اینا در بخش مثلا وضعیت حتی بوده باشه از اینا هیچ گونه تأثیرات تا هنوز رونما نبودن.
سلامت باشین خانم احمدی، شما هم خیلی خوش آمدین. شما هم حتما از جمله کسان هستین که مثل خانم نعیمی و خانم کبیری در یکی از کشورهای همسایه افغانستان مدت را سپری کردین و بعدش هم تانستین برین به اروپا و به مقصد اصلی و کشور سومی. متاسفانه خانم احمدی را فعلا نداریم، اما بیاین با خانم رضایی سوال را راجع بسازیم. خانم رضایی شما هستین با ما؟ متاسفانه خانم رضایی هم تا هنوز نیستن در برنامه. خب انجینیر صاحب یار شما هستین؟
صدای من رو دارین؟
صدای شما را حداقل من میتونم بشنوم، امیدوار هستم که شنونده و مخاطبان هم بشنوند. بیاین در مورد اهمیت روز جهانی پناهجو یا پناهنده از شما بدانیم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگه که در روز جهانی پناهندگان تلاش میشه که توجه به حقوق، نیازمندی ها و رویاهای پناهندگان جلب شوه و تجلیل از ایروز کمک میکنه تا اراده و منابع سیاسی بسیج شوه که پناهندگان نه تنها بتانند زنده بمانند بلکه رشد هم بکنند. اما به نظر شما روز جهانی پناهنده یا پناهجو چرا و چقدر مهم است؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتان. باز هم یک روز خوبی هست، یعنی وقتی یک روز نامگذاری میکنن به نام مهاجر حداقل توجه جهانیان به این جلب میکنن که قشری از جوامع همیشه در حال حرکت هستند، به این معنا که به اثر جنگ ها، به اثر خشکسالی ها و به اثر بعضی مشکلات دیگه سیاسی مذهبی همیشه کتله های از نفوذ انسان ها مجبور میشدن که جغرافیایی که در روز زندگی میکنن اونو ترک کنن و به یک نقطه دیگه برن. این عملیه شاید ده ها هزار سال است که از وقتی که انسان ها به صورت ابتدایی زندگی میکردن این مهاجرت ها به صورت تنهایی، انفرادی و یا هم به صورت کتلوی همیشه دوام داشته و دوام خواهد داشت. در حال حاضر آنچه که در محور توجه برای مهاجرین، البته محور توجه ارگان های مختلفه برای مهاجرین در سطح دنیا هست، زیادترین مهاجری که ما امروز داریم مهاجرین جنگی هستند و احتمال میره که حدود 10 سال آینده ما مهاجرین اقلیمی هم داشته باشیم به اثر خشکسالی ها و یا تغییرات اقلیمی در بعضی از مناطق انسان ها دست به مهاجرت کتلوی بزنند و کشورها برای از این آمادگی های خود دارند. روز جهانی مهاجر حداقل اگر نام هم داره همین هست که متوجه میسازه تمام ارگان هایی که به ارتباط مهاجرین کار میکنن فعالیت های خود بیشتر بسازن، حداقل در همین روز از نام مهاجر یاد شود در میدیای کشورهای مختلفه، با آنکه کشورهای میزبان همیشه از آمدن مهاجر خوش نیستن، یعنی مهاجر برای کشورهای میزبان یک فشاری وارد میسازه، فشارهای بسیار گاهی مهم، گاهی فشارهای ساده و گاهی هم فشارهای اقتصادی. روی از این حساب بالاخره این کشورهایی که آسیب پذیر شدن، یعنی به شکل کشور میزبان از مهاجر آسیب میبینن، باز هم به خاطر از اینکه عضو سازمان ملل متحد هستن و ملل متحد هم یک روز به نام مهاجر تثبیت کرده، اینا کوشش میکنن که تا حد امکان کوتاه بیاین و به مهاجرین کمک کنن. در حال حاضر حجم مهاجرین سطح دنیا آنقدر یعنی زیاد شده که کشورهای میزبان توانایی پذیرش همه را ندارن و ممکن در سالهای آینده تغییراتی در سیاستهای پذیرش مهاجرینشان حتما
تا لحظات دیگر در مورد اقدامات و برنامه های احتمالی آینده هم از شما میپرسیم. خب فکر میکنم تماس ما با خانم احمدی برقرار شد. خانم احمدی هستین با ما؟ خانم احمدی؟ تشکر. خب شما هم حتما پیش از این که بتونین به اروپا بیاین در کشورهای همسایه افغانستان حتما هفته ها و یا هم ماه ها را سپری کردین. چقدر دشوار بوده؟ چه تجربه از شما میشه شنید و چقدر سخت بود این دوران مهاجرت؟
بله، ما قبل از اینکه به اروپا بیایم، بعد از که حکومت افغانستان سقوط کرد، حدود 1.5 سال ما در ایران زندگی میکردم و چالش ها و مشکلات فراوانی از جمله مشکلات ویزا، اقامت و مشکلات از لحاظ خدمات مثل خدمات پزشکی، از لحاظ خدمات تحصیلی برای پناهجویانی که از افغانستان میان اینجا وجود داره و من جز از اونا بودم و برای من همچین مشکلاتی وجود داشت و تمدید پاسپورت، مشکلات تمدید ویزا، اینا از جمله اساسی ترین مشکلات پناهجویان افغانستان در ایرانه و ای که اونا حالا یک قسمت از پناهجویان به شکل رسمی با ویزا داخل میشن و یک سری بدون ویزا داخل خاک کشورهای همسایه میشن که بر دو جهت مشکلات فراوان سر راه از اونا وجود داره. از لحاظی که ما نمیتونیم یک اکاونت بانکی داشته باشیم که توسط از او بتانیم کارهایی که نیاز هست از او استفاده کنیم. دیگه مشکل بعدی مشکلی بود که در اینجا اکثرا او کسایی که در افغانستان بعد از سقوط آمدن طرف دیگر کشورها، خب آدمایی بودند که از لحاظ فکری و از لحاظ مشکلات سیاسی آمدن و میتونیم بگیم طیف تحصیل کرده بودند یا داره اونجا در بخش های متفاوتی از خدمات عمومی و رسانه‌ای بخش های حقوقی کار میکردن. وقتی وارد از این کشورها میشیم ما ای عقد نداریم و ای اجازه کار در این بخش ها نداریم و باید برای امرار معاش وارد بخش های از کار بشیم که کار ثقیل است، کار فیزیکیه و همو هم جواز گرفتن برای کار از او بسیار دشوار و سخت برای مهاجران. و ما تقریبا در ایران 5 میلیون مهاجر یا پناهنده فعلا زندگی میکنن که برای از اینا بسیار زیادی از هموطنان ما مشکلات خیلی بیشتر از این دارن. حداقل وقتی من اینجا آمدم تانستم که یک اقامت بگیرم و او هم اقامت تجارتی بوده، یعنی برای مدتگه اقامت دیگر رقم نمیدادم، باید بسیار پول زیاد میدادم، پرداخت میکردم تا اجازه میداشتم که تحصیل کنن خواهر برادرهای ما بتونم اکاونت بانکی داشته باشم و اینجا قانونی زندگی کنم و تایی که رسیدم به
جرمنی.
این مشکلاتی بود که در ایران من تجربه کردم.
تشکر. خب در مورد این که چه فرصت ها در اروپا و امریکا برای پناهجویان افغان وجود داره، تا لحظات دیگر هم در موردش از شما و دیگر مهمانان ما خواهیم شنید. شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه ساعت 8-9 شب به وقت افغانستان با گونه زنده روی موج متوسط 1296 و همچنان از طریق فیسبوک، یوتیوب و شبکه ایکس یا تویتر سابق ما پخش می شود. پناهجویان افغان در کشورهای همسایه و در سراسر جهان با چه مشکلات روبرو هستند، از همین حالا می توانید به ما زنگ بزنید و نظر دهید. شماره های تماس مستقیم با ما 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01 منتظر تماس های شما هستیم. برمی گردیم به خانم کبیری. ظاهرن خانم رضایی را تا هنوز نداریم در برنامه. خانم کبیری، UNHCR میگه که تجلیل از روز جهانی پناهجو با تمرکز توجه جهان به وضعیت اسفناک کسایی که از درگیری یا هم اذیت و آزار فرار میکنن کمک میکنن. شما بانوان پناهجوی پیشتر به مشکلاتی که تا امروز در جریان اقامتتان در پاکستان تجربه کردین اشاره کردین، اما به چه نوع حمایت ها شما نیاز دارین؟
خب حقیقت است که یونسیار و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مکلف است با کشورهای میزبان از مهاجرین میکنه صحبت کنه تا سهولت ایجاد کنه برای مهاجرینی که در کشور زندگی میکنن.
چه سهولته؟ شما هدف شما از چه سهولت است خانم کبیری؟ با معذرت مشخص.
خب سهولت ایجاد کنن که مهاجرینی که در کشور زندگی میکنن از حقوق و اساسی اولیه خود برخوردار باشد. و متاسفانه در پاکستان سازمان ملل هیچ سهولتی برای مهاجرین ایجاد نکرده. شما میبینین که هموطنهای ما که بنا به مشکلات امنیتی، چون متاسفانه جنگ 40 سال باعث شد که هموطنهای ما را بی خانمان ساختن و مجبور ساختن به کشورهای همسایه زندگی کنه و یک تعدادی که به این کشور شغل کاری داشتن 40 سال عمرشان اینجا سپری کردن، دخترانشان جوان شدن، پسرانشان ازدواج کردن و بنا به مشکلات هایی که داشتن حتی یک تعدادشان اینجا فرزندانشان بزرگ شده و زبان نمیفهمیدن. دیدین که با مشکلات مجبوری دیپورت شدن از پاکستان و فعلا هم در افغانستان در وضعیت خوب زندگی نمیتونن کرده، چون افغانستان زیر اقتصاد زیر صفر است، فقر بیچارگی زیاد است و شما آگاه هستین، رسانه از همه چیز آگاه است و وطنهای ما را مجبور کردن که از کشور ترک کنن خاک پاکستان از روی مجبوری. این وظیفه سازمان ملل متحد بود، مکلف بود که دولت ها را قناعت بده تا از مهاجرین میزبانی کنن. مدت دو سال است که من به اینجا هستم و ما هیچ خدماتی، حتی ما اجازه گرفتن سیم کارت نداره، ما اولادای ما نمیتونه درس بخونه، ما به شفاخانه دولتی نمیتونم که برام بدون ویزه تداوی مشوه و ما فعلا خودم در حالت مریضی اضطراری قرار دارم و دخترم هم مریض است که هزینه عملیات و پول ما بسیار گزاف است. ولی سازمان ملل متحد مکلف است، ما بارها تماس گرفتیم به مشکلات ما رسیدگی کنه ولی میگن ما نمیتونیم مشکلات شما را حل کنیم. این وظیفه سازمان ملل متحد است که سهولت ایجاد کنه برای مهاجرین و دولت بقبولانه بالاش تا با مشکلات هموطنهای ما
هر تشکر.
و یا سلامت.
تشکر از شما. خوب خانم رضایی هم در برنامه با ما پیوستن، اینا هم از پناهجویان افغان هستند در ایالات متحده. خیلی شما هم خوش آمدین خانم رضایی. 4 مهمان دیگر هم داریم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR ماه گذشته گفت که شمار بی پیشینه افراد در سراسر جهان بنابر جنگ، مناقشه، خشونت و اذیت و آزار مجبور به ترک خانه هایشان شدند که تعداد زیادی از این افراد را شهروندان افغانستان تشکیل میتن. ابتدا برای ما بگوین که شما چه زمان پناهجو شدین و مهاجرت یا پناهجویی چقدر سخت است؟
سپاس. سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و تمام شما. نجد مگر جاین کدم در ارتباط به سوالتان باید بگویم که من مثل تمام دوستای دیگه که درد مهاجرت را کشیدن و میدانم که در مهاجرت آدم چه سختی‌هایی را باید تجربه کنه، ما تجربه کردیم. در زمانی که ما در سال 2022 مارچ 2022 وقتی من از زندان طالب آزاد شدم، بنابر دلایلی که در افغانستان دیگه نمیتونستم زندگی کنم، من جای پاکستان شدم و تجربه زندگی را در پاکستان داشتم که واقعا برای وحشت ترس از اینکه چون پاکستان هم خیلی کشور امنی نیست، مخصوصا بر فعالین مدنی و کسایی که مخالف سیاسی طالبا هستن. ما مدت طولانی را که اونجا بودیم روزای خیلی سخت را سپری کردیم، ولی فقط تنها سهولتی که ما داشتیم چون تحت حمایت یک کشور بودیم حداقل ویزا داشتیم، از پلیس پاکستان نمیترسیم. اما من دوستای زیاد را داشتم در پاکستان که اونا نمیتونستن، توانایی نمیره نداشتن ویزاهایشان را تمدید کنن یا ویزا بگیرن حتی، یا مثلا از عهده خرج و مخارج زندگیشان براین بسیار برشان زندگی سخت میگذشت. حتی در مدتی که ما اونجا بودیم من شاهد از این بودم که چندین نفر از پناهجویانی که در پاکستان به سر میبودن اینا به زندگی خاتمه دادن، چی کردن. ببینیم چقدر سخت است و وقت زندگی بسیار شیرین است یک وقت این یک انسان در درجه آخر سختی و شقت قرار نگیره، هیچ وقت تصمیم به خودکشی نمیگیره. و این نشان دهنده ای هست که مهاجرت مخصوصا در کشورهای همسایه بسیار سخت است و در کشورهای جهان اول درست است اینجا هم خوبیای خود داره، امکانات هست، فرصت ها بسیار زیاد است، اما
بله.
کسایی که بعد از سال ماها مهاجرت میکنن نامش میمونم مهاجرت اجباری، یعنی ما با شوق خود انتخاب نکردیم مهاجر باشیم، ما مجبور شدیم به خاطر از اینکه زنده بودیم ما مهاجرت کردیم. اینجا ما باید از صفر شروع کنیم. ما وقتی در افغانستان بودم قبل از طالبان ما بین وکیل مدافع کار میکردم، من دکی و شغل آمریکایی داشتم و واقعا میکردم به چیزی که میخواستم رسیدیم. اما ما در آمریکا جایی زندگی میکنم ما از صفر شروع کردیم. درست است مثلا امکانات در ما فراهم است، خدا مشکل وجود نداره به عنوان یک دختر که کار بکنم، اما من از لحاظ روحی مشکلات زیاد را دارم. من دور از خانواده هستم، من دور از وطنم هستم، جایی که ما فلان شدیم وطن ما حتی خرابه هم که باشه حسی که آدم نسبت به خاک خود داره و هیچ وقت از بین نمیره و اینمی یک دردی است که یک مهاجر همیشه با خود میداشته باشه.
تشکر.
ولو او در بهترین قله های موفقیت در کشور دیگه زندگی
کنه. بله. تشکر. حتما تا لحظات دیگر در مورد مشکلات و همچنان فرصت ها در ایالات متحده از شما بیشتر میشنویم. برمیگردیم به خانم نعیمی در پاکستان. شما شنیدین که خانم کبیری از سازمان ملل متحد انتظار داره که به وضعیتشان رسیدگی بکنه و همچنان در قسمت تسریع طی مراحل پرونده از اینا به کشور سومی اقدام شوه. شما که سخنگوی شورای مهاجران افغان در اسلام آباد هستین، چه فکر میکنین چقدر عملی هست این انتظارات، چقدر به نظر شما واقع بینانه میتونه باشه؟
تشکر. ما چیزی که واقعا حال را با چشم سر خود مشاهده کردیم، متاسفانه برنامه هایی که از طریق سازمان ملل باید پیش بره، یعنی طی مراحل پرونده ها بسیار به شکل سریع باشد، بخصوص برای خانم هایی که واقعا در خطر بودن و اونا مشکلات داشتن و اونا آمدن در کشور پاکستان مهاجر شدن و برادرای ما در کل تمام ملت افغانستانی که در اینجا حضور دارن، فکر کنیم که ما مهاجرین گذشته که اونا صاحب کسب و کار بودن اونها را هم درک میکنیم، اما شما قبول بکنید که مهاجرینی که به 15 اگست به پاکستان آمدن و کشور همسایه مهاجر شدن، اینا به خواست دل خودشان نامدن، اینا هر کدامشان کسانی بودن که در نظام نقش داشتن، اینا کسانی بودن که به افرادای نسبتا نخبه از جامعه بودن و در سطح رهبریت کوچک یا کلان یا خرد قرار داشتن. بنابراین اینا بسیار با مشکلات عدیده زیاد روبرو هستن. از جمله یک چیزی که ما میخواییم بگم، به افسردگی ها و مشکلات روانی روبرو هستن و کاملا درگیر هستن و اطفالشان از مکتب باز ماندن. مثلا من الان لحظه بر شما میگم، دختر ما سال سوم مثلا پل تخنیک بود، رشته انجینری پل تخنیک کابل، اینا باید امسال شاگرد صنف سوم می بودن، اما فعلا باور کنیم که به افسردگی سر دچار است. و همچنان دختر دیگه صنف نوی مکتب می شد، اینا 3 سال است که از مکتب بیرون هستن، اینا بعد از صنف 7 نتونستن داخل مکتب شون. اینا مشکلات هایی هست که برای مهاجرین بسیار مشکلات های کلان را بار آورد، از لحاظ روحی و روانی و حتی از لحاظ اقتصادی به شدت تحت تاثیر هستند. و ما گفای از اینا را تایید میکنم و به این معنا که او چیزی که باید نماینده های سازمان ملل متحد در پاکستان باشند نیستن. از یک طرف واقعا حجم و تعداد مهاجرین هم بسیار زیاد هست، ولی او کاری که باید در این مورد صورت بگیره، مثلا حتی یک بخشای آموزشی باید ایجاد شه. اما بارها به عنوان یک کسی که تجربه را خیلی داشتم، مثلا در این راستا در افغانستان فعالیت میکردم، ما خواستار مثلا بخشای شدیم که مهاجرین بتونن آنان به یک شکل مثلا موقتی اینا مصروف شان، مثلا کورس های خیاطی، مثلا کورس های فرض کنین آشپزی، گلدوزی، یا فرض کنین که اطفالشان باید بخشی که به لسان خودشان تدریس شود و مثلا لسان های خارجی انگلیسی، آلمانی، اکثریت مثلا کشورهای هستن که باید لسان ها وقتی اینا درخواست مهاجرت دادن نیاز هست، متاسفانه پاسخگو نبودن. پاسخگو نبودن و بسیار نامحسوس هست، همکاری هایشون خیلی بعد از زیاد هست اما همکاری زیاد وجود ندارد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم نعیمی. تا لحظات دیگر برمیگردیم با شما. انجینر سبیار، خب پناهجویان از کشورها انتظارات دارن و کشورها هم استدلال خودشان را داره و همچنان سازمان ملل متحد مشخصا یونسیار هم تحت فشار هست، فشاری که خود خانم نعیمی به عنوان سخنگوی شورای مهاجران افغان در اسلام آباد بهش اشاره کرد. تعداد متقاضیان خیلی زیاد هست، چشمگیر هست و یک شبه نمیشه رسیدگی کرد به مشکل همه از اینا. در پهلوی این، خب شما میفهمین که آنانی که فرصت یافتن از طرق مختلف وارد اروپا شوند هم در بعض مواقع جنجال آفریدن. مثلا در این روزها بحث اخراج اوید از پناهجویان افغان که به امنیت جرمنی تهدید دانسته میشه داغ شده. البته پس از این که به گفته مقامات چند شهروند افغانستان در رویدادهای خشونت آمیز مرگبار نقش داشتن. بیاین ابتدا برای ما بگوین که ریشه این مشکل در چه هست و تأثیرش بر آینده پناهجویان افغان در جرمنی و در کل در اروپا چه خواهد بود؟
بسیار تشکر از سوالتان. سوالتان بسیار همه جانبه و وسیع بود. من کوشش میکنم که قسمت اولش یک کمی کوتاه معلومات بدم و بیایم سر اصل مطلب. همونطور که گفتیم ارگان های بین المللی از جمله UNHCR باید طوری که دوست همکار دیگه شما یا مهمان دیگر شما اظهار داشتن که باید به اونا مکلف هستند که اقداماتی به خاطر مهاجرین انجام بدن، میره به وضاحت میگن که اونا هیچ مکلفیت ندارن. اونا من حیث خود سازمان ملل متحد یک مؤسسه هسته، از تمام کشورهای دنیا پول جمع میکنه برای مسائل مختلفه استفاده میکنه که یک بخش از اون مسائل مهاجرت است. آنچه را که میتونه برای مهاجر مفید واقع شوه خدماتی است که کشور میزبان در اختیار مهاجر قرار بده. حالا اگر کشور میزبان توانایی اقتصادی داشته باشه، میتونه از مهاجر خوب مواظبت و مراقبت کنه و اگر نداشته باشه نمیتونه. و از طرف دیگه حجم مهاجر بر خدماتی که از طرف کشور میزبان ارائه میشه بسیار تاثیر داره. هرچه مهاجر کمتر، خدمات بیشتر. و یادتان باشه که تمام این خدماتی که از طرف کشور میزبان یا ارگانهای کمک کننده برای مهاجرین داده میشه همه موقتی هستن، همه برای یک مدت معین است که مهاجر از حالت اضطراری بیرون شده و شامل بازار کار و شامل زندگی عادی شد. یک بخشی که مربوط به سازمان ملل متحد و ارگان های دیگه هسته، و مشکلاتی که کشورهای میزبان در حال حاضر با مهاجرین دارن، ما میخواییم که مهاجرین به چند قسمت تقسیم کنم. خب مهاجرین معمولا بخشای مختلف دارن. یک قسمتشون هستن که در نتیجه جنگ ها از کشور خود بیجا شدن، یک تعدادشون به خاطر مسائل قومی و نژادی و زبانی و مذهبی هستن که در کشورهای مختلفی مشکلات دارن و اینا مجبور میشن که بالاخره دست به مهاجرت بزنن، و یک تعداد هم کسانی هستن که حقوقشان زیر پا شده. مثلا میمانای ما فرمودن که در افغانستان حقوق زن مراعات نمیشه و ما مجبور شدیم که به کشور همسایه هجرت کنیم چون در اونجا حقوقی نداشتیم. حالا در کشور همسایه وقتی میرسن میبینن که ده ها حقوق دیگهشان هم پایمال شده. خب این مسائلی هست که به شکل زنجیره‌ای است، یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم که مشکل مهاجر حل بسازیم و بگوییم که حالا دیگه این مهاجرین دیگه مشکلی نداره. چرا؟ مهاجر در شروع مشکلی داره که بی خانمان است، ضرورت به جای داره، ضرورت به غذای یومیه داره و بیمه صحی. اینا رو به خدمت برایش ارائه میکنه.
بله.
مدتی اون میخواد تحصیل کنه. خب تحصیل هم میکنه. بعدن اون میخواد که طرف کلتور و فرهنگ اصلی خود برگرده. که بارها این اتفاق افتاده بعد از اینکه تم جابجا شدن و گفتن ما از کجا هستیم، هویت ما چی هست، چرا ما با این جامعه نمیتونیم مطابقت کنیم، پس ما میریم به طرف اصلیت خود. اینجا هست که یک تضاد بین جامعه مهاجر و جامعه مهاجرپذیر به وجود میآید که باز هم بر مشکلات مهاجر میافزاید. این مثال از وقتی ما گفتیم که مشکل مهاجر حل شدنی نیست، بلکه مرحله به مرحله تغییر شکل میدن، اونمو هست که میرویم به نقاطی که مهاجرین ما به چند قسمت تقسیم میشن. طوری که من حدود 30 سال شده که این مسائل مهاجرت زیر نظر دارم. در دهه 90، خب دهه 80 یک تعداد مهاجرین ما داشتیم که در نتیجه جنگ اتحاد شوروی و آمدن شوروی ها در افغانستان بود و خط شلایده است. بعدم در دهه 90 معمولا کسانی مهاجر شدن که گویا در دولت دهه 80 فعالیت داشتن، کار داشتن و مجاهدین آمد و اینا باید از کشور خارج می شدن چون حیاتشان در خطر.
بله.
در سال 2000 تا 2010 ما مهاجرینی داشتیم که اینا معمولا در مسیر راه افتاده بودن و نتانسته بودن که در دهه 90 خارج شوند از افغانستان یا از کشورهای همسایه، بالاخره رسیدن. بعد از سال 2007-2008 ما مهاجرینی داشتیم که اینا اکثرا از دست طالب ها فرار میکردن، ولی ادعا میکردن که گویا ما در مناطقی هستیم که از طرف شب طالب ها تسلط داره و ما حیات ما در خطر است، چون یکی از اقارم ما در صفوف دولت در صفوف نیروهای امنیتی دولتی کار میکنن. از سال 2010 تا 2020 ما یک سال زیادترین مهاجر ما کسانی بود که گویا از دست طالب فرار میکردن و طوری که خود شما هم اطلاع داریم از سال 2021 به بعد در نتیجه اواکویشن یک تعداد ما داریم که ما با آمدن طالب افغانستان ترک کردن. حالا کشورهای میزبان هم حیران مانده که این افغانایی که همیشه یک افغان از دست افغان دیگه فرار میکنه، بالاخره کدام از اینا حقیقت میگه؟
بله انجینیر صاحب، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، واقعا تحلیل و تفسیر شما همه جانبه و مفصل و مهم هست. اگر برگردیم به مسئله پرسش در مورد تأثیر رویدادهای مثل چند حادثه پیهم در جرمنی به دست پناهجویان افغان بر دیگر پناهجویان، چقدر میتونه زندگی این پناهجویان تازه وارد را دشوار بسازه؟
ببم سلسله صحبت قبلی خود میخوایم ادامه بدم که افغان ها همیشه از دست فرار میکردن و به او خاطر با آمدن کسانی که اواکویشن شدن از دست طالب ها، بعد از اینکه دیدن کشورهای میزبان که یک تعداد از زیاد پس برگشتن به افغانستان و تفریح استراحت دیدن اقارب خود، اینجا است که یک سوالیه بزرگ پیدا شد که ما بالاخره با افغان ها چی کنیم. همزمان با او حوادث دیگری هم اتفاق افتاد طوری که شما خبر دارین. خب این حوادث باید ریشه یابی کنیم. البته نمیفهم گنجایش داره پروگرام شما. جامعه شناسان از یا روی از این مطالعات گسترده انجام میدن به این معنا که اولا چی باید کنیم که مهاجر بتانه با کلتور ما سازش کنه. وقتی با کلتور ما سازش کرد دیگه این کنفلیکت ها و این مشکلات تا اندازه مهار میشه. اما مهاجرینی که اینجا میآیند وقتی میخواهند که تمام آنچی را که در وطن داشتن اینجا تطبیق کنند، اینجا سوال پیدا میشه، پس شما از چرا فرار کردید، چرا آمدید وقتی که میخواهید که اینجا هم مثل کشور خود شما باشه. حوادث اخیر به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش خشونت علیه اعضای خانواده خود، یعنی آخرین واقعه بود امروز دیروز در آلمان اتفاق افتاد، جزئیاتش شما خبر دارین. وقایع بعدی هم عبارت از حملاتی بود که از طرف هموطنای ما بر مردم عادی کشور میزبان شده. تاثیر عمده ای است که احزاب راستگرا تقویت میشن. شما تصور کنین که یک جامعه 70% از او مهاجر پذیر است، مهاجر قبول میکنه و تولرانت و به اصطلاح علاقمند به مهاجر است. 30% از این مهاجر دوست نداره، میخواهی که همه چیز مطابق به کشور خودش باشه. حالا با این اتفاقات این 30% که در اقلیت هستن اینا تقویه میشن، اینا میرسن به 50%. وقتی 50% شد اینا در سیاست کلی کشور خود هم تاثیرناک میبادن و وقتی که تعدادشان زیاد شد دست راستی ها همه جا قدرت گرفت، آنجا هست که مهاجر دیگه ضرورتی ندارن برای ما. بعدا میگن ما نمیخوایم. یک جمله کوتاه هم بیان میکنم که دوستایی که میشنون این رو به خاطر داشته باشن. ما وقتی به این کشورها میاییم بسیار علاقه داریم که همه به اصطلاح ما رو بپذیرن، یعنی فرهنگ ما، کلتور ما، همه چیز ما. اما یادتان باشه که این کشورها هم میخواهند که ما چون اقلیت هستیم از وار بپذیریم. حالا این تضاد دو کلتور باید ما به اندازه رعایت کنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم احمدی که پناهجوی افغان هستند در جرمنی، شما پس از ورود به جرمنی، پس از گذشتاندن روزهای دشوار، فعلا در چه وضعیت هستین خانم احمدی؟ چقدر با جامعه شما تانستین مدغم شوین؟ خب فکر میکنم که خانم احمدی هستین، صدای مرا گرفتین؟ خانم احمدی لطفاً صحبت کنین اگر صدای مرا میشنوین. بر صورت خب خانم رضایی، امیدوار هستم که ما نوبت را مراعت بکنم. 5 میمون هست و یک مقدار دشوار رعایت نوبت. به هر حال شما در جامعه ایالات متحده چقدر تانستین مدغم شوین و پیشتر به موارد اشاره کردین که تفاوت‌های را نشان میده. بیشتر میشنویم از شما.
تشکر دوباره. راستش ما قبل از اینکه وارد آمریکا شویم یک مدت 2 ماهی را در کشور دیگه بودیم، کشور میزبان، که در اونجا برای اکثر مردمای اهل افغانستان ترنینگ میدادن، به یک شکل یاد میدادن وقتی در کشوری جدید با کلچر جدید وارد میشین چگونه اونجا رفتار کنین، چه رقم از خود انعطاف پذیری نشان بدین. خب و در ضمنش ما کسایی هستیم که همیشه طرفداری هستیم که در هر کشور، فرق نمیکنه افغانستان، آمریکا یا هر جایی باشی، هر جایی که زندگی میکنی باید خود با اونمو کلچر، با اونمو مردم، با فرهنگشان تو ادغام بسازی و مطابقت بده. در غیر از او اگر تو بخوایی افراطیت با خود اینجا بیاری، اگر تو بخوایی او گونه‌ای که تو در افغانستان زندگی میکردی اینجا زندگی میکنی، قسمی که دوست ما اشاره کرد، خب چرا از افغانستان بیرون شدی؟ وقتی ما دنبال یک زندگی در یک کشور جهان اول هستیم که میخواییم تجربه بهتر از زندگی داشته باشیم، طبعا باید از خود انعطاف پذیری نشان بدیم. من شخص خودم مشکل خاص را به حساب از این که من در درون جامعه نتانم ادغام شوم یا از خود انعطاف پذیری نشان نتونم نداشتیم. من کاملا گفته یگان تا دانسته واردی از این کشور شدیم، یعنی قبل از اینکه ما وارد آمریکا شدیم در مورد تفاوتایی که اینجا وجود داره و ای که مهمترین پارت زندگی در آمریکایی هست که تو به هر شکل و سبکی که زندگی میکنی تا جایی که به دیگری احترام بگذاری و دیگری را به حرمتی نکنی، اهانت نکنی، تو حق هر نوع زندگی را داری. دلت با حجاب می باشی، دلت سیاه هستی، سفید هستی، به هر شکلی که زندگی میکنی تا وقتی که به یکی دیگه آسیب نزنی. و این چیزی هست که یکی از خوبی های زندگی در اینجا هست که تو بقیه را احترام میکنی و بقیه به زندگی تو کار نداره و تو میتونی راحت در درون جامعه با روزمرگی هایت بپردازی. به من فرصت های به من و به هزاران مهاجری که اینجا آمدن فرصت های شغلی مناسب وجود داره، نظر به توانایی و ظرفیت ما فرصت های درسی مناسب وجود داره اگر بخوایم استفاده کنیم. اما یک امای بسیار کلان داره، شرطشی هست که ما تا چی اندازه در مورد کلچر و فرهنگی مردم میفهمیم و چقدر میتونیم در درون فرهنگی مردم ادغام شویم، چقدر میتونیم از خود انعطاف پذیری نشان بدیم.
بسیار تشکر از شما. خب فکر میکنم تماس ما با خانم احمدی دوباره برقرار شد. خانم احمدی، پیش از این که سوال را شما بپرسم، با انجینیر صاحب یار صحبت کردیم در مورد چند مورد خشونت آمیز جرمنی که در او دست پناهجویان افغان دخیل دانسته شده. چقدر بالای پناهجویان افغان میتونه اثرگذار باشه و در کل شما چقدر آماده هستین که در جامعه اروپا با رعایت ارزش های اروپا، رسم و رواجی که وجود داره، فرهنگی که هست، خود را مدغم بکنین؟ متاسفانه تماس باز هم خب خانم احمدی هستین با ما؟
بله من صدایتان دارم.
بله، مهربانی بکنین بپردازین به پرسش سوال من.
خواهش میکنم. آنچه که ما وارد کشورهای اروپایی یا کشورهای غیر از کشور خود میشیم که دارای فرهنگ و آداب متفاوت است، نخست اینه که ما باید خود وقت بدیم و بپذیریم که ما در یک کشور دیگر هستیم و وقتی اینا برای ما یک فضای آرامش مایا ساختن، ما هم تلاش کنیم که متقن بشیم در جامعه اینا. و این متقن شدن، آگاهی داشتن از این جوامعه که میتونیم توسط همو یاد گرفتن زبان، یاد گرفتن فرهنگ از اینا، با اینا معاشرت کنیم و بدانیم که چگونه میشه بهتر با اونها تعامل کنیم. متاسفانه آنچه که در افغانستان وجود داره یک فرهنگ خشونته و این خشونت روز به روز بیشتر پرورش یافته و با اسلام سیاسی و جهاد و اینا پیوند عمیقی داره. و وقتی الان مهاجران افغان در جرمنی در همی چند هفته اخیر رویدادهای خشونت بار را ایجاد کردن، این اصلی ترین مسئله همو فرهنگ، مسئله دیگه مسئله دین و مذهب و ناگاهی افراد از اینای و جلب و جذب به گروه های افراطی اسلامیه که سبب میشه بله. که چنین اقدامات دست بزنن. و مسئله بعدی، مسئله اخیر که در جرمنی اتفاق افتاد، که تنها نیست که ای بار اتفاق افتاده باشه، بسیار زیاده. مسئله اینه که وقتی در این کشورها زنان و دختران می آیند، خب نسبت به افغانستان حقوق متفاوت دارند و اینجا اونا انسان آزاد هستند که هر گونه می خواهند می تانند زندگی کنند. و با تفکر خانواده ها و آنچه در فرهنگ افغانستان زنان به عیس ناموس و نمیدانم تابع مرد وجود دارن، اینجا نیست او قانون و همی سبب میشه که رویدادهای خشونت اتفاق بیفته و قتلهای ناموسی در این کشور هم اتفاق بیفته که با وجود این مسائل شهروندهای کشور دیگه بدبین میشن نسبت به شهروندهای افغانستان و در کل مهاجرین
تشکر.
و به ویژه مسلمان هایی که وجود دارن. و من فکر میکنم این ریشه در همو فرهنگ ما، در نوع تربیه ما، برخورد ما با این مسائل وجود داره و با آگاهی دادن و بلند بردن سطح فرهنگ افراد میشه که
جلوگیری بشه از این مسائل. و اینکه چه چالش ها وجود داره، مسئله اینه که از یه بک اعلان کردن که سختگیرانه تر نسبت به مهاجرین و پذیرش مهاجرین افغان و آلمان کار میکنن و این خب مشکل اساسی است دیگه برای هموطنان ما پس از این.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب انجینیر صاحب. پیشتر خانم رضایی اشاره کرد به دوره های آموزشی که هدفش ادغام پناهجویان کشورهای مختلف از جمله افغانستان هست در جوامع اروپا و امریکا. شما عملا در روند ادغام پناهجویان افغان در اروپا، مشخصا در جمهوری چک، فعال هستین و سهم فعال دارین. از چه روش های استفاده میشه تا پای پناهجویان افغان به موارد خشونت آمیز و مرگبار کشاندن نشه؟ چقدر مؤثر هست؟ چقدر سرمایه گذاری بالای این بخش وجود داره؟
تشکر از سوالتان، بسیار عالی پرسیدین. جمهوری چک توجه بسیار مبرمی بر روی ادغام مهاجرین داره، به این معنی که ما پروگرام های خاص داریم که از لحظه که مهاجر داخل جمهوری چک میشه و تقاضای پناهندگی میده، این پروگرام ها برشان شروع هسته تا زمانی که اونا میتوانن مستقل شامل بازار کار شد. من اول از کسانی که بالاتر از سن 18 ساله هستن یا فامیل ها هستن اینا رو برتان میگویم. ما معمولا برای کسانی که جدیداً از افغانستان آمدن، یعنی بعد از این تحولات اخیر، دو نوع پناهندگی برشان داده میشه. یکی پناهندگی به حساب آزیل یا کنوانسیون ژنو میگیرن، برای 10 سال اقامت میگیرن و بعدا تمدید میشه، و یکی هم حمایت تکمیلی که برای 2 سال یا 3 سال هسته و همزمان با او اینا شامل کورس‌های زبان بعد امکان کوشش میشه که برایشان کورس‌های حرفه‌ای هم در نظر گرفته شود و جوانهایی که تحصیلاتشان هنوز تکمیل نشده اونا میتونن که در مؤسسات تعلیمی و تحصیلی شامل کار شود. و یک چانس خوب دیگه هم مهاجرین افغان ما گرفتن که از طرف بعضی یونیورسیتی‌های خصوصی اینا تونستن که استیپندیوم های هم به دست بیارن و این روند همچنان ادامه داره که اگر باز هم کسی ضرورت داشت امکان داره که در پیداشون گرفته شود. بعدن اگر بخواید
و این برنامه ها چقدر کمک میکنه در قسمت جلوگیری یا به وقوع نپیوستن رویدادهای مثل حوادث اخیر در جرمنی؟
بله، خب این بخش بزرگ سالا بود. بخش زیر سن ها، یعنی کسانی که کمتر از 18 سال دارن، ما اونا رو به نام طفل هنوز حساب میکنیم. اینا در مراکز بسیار مخصوص که برای اطفال هست اینا جابجا میشن. خب یک تعدادشان سنایشان از 20 هم بالاتر است، ولی چون جسدتن خوبترن، ولی باز هم وقتی میگن ما 17 سال هستیم قبول میکنیم. برای از این پروگرام های 24 ساعته هستن، به این معنی که به شمول 8 ساعت اینا خواب میشن در اون مراکز خود، دیگر ساعت ها همیشه با مربی ها هستن و این مربی ها کوشش میکنن که در تمام مسائل اینا رو راهنمایی کنن و به فضل خداوند تا امروز از طرف کسانی که به شکل زیر سن داخل جامعه آمدن، داخل به شکل مهاجر آمدن، ما هیچ نوع عمل خلاف انعنات، شونات و همچنان عمل جرمی تا به حال ندیدیم و یکی از موفقیت ها هسته. اما بروی ازی از نظر وقت و از نظر پول به اندازه کافی سرمایه گذاری میشه سرعتی جوان هم با این تنها جوان های افغان نیستن بلکه از تمام کشور هم. و از طرف دیگه این پروگرام هایی که ما برای ادغام بزرگ سالا داریم اینا برای 2 سال هسته که بعد از 2 سال حتما اینا شامل بازار کار میشن، زبان بلد میشن و تا حد امکان با صحبت هایی که با اینا میشود و به فضل خداوند اکثرا کسانی که حالی آمدن دارای فرهنگ شهری بودن و بتانستن که فرهنگ ای جامعه را تا اندازه احترام کنن و کنفلیکت ها بار نیامده. متاسفانه که این مسائل یا به خاطر زیادتر بودن مهاجرین در کشور آلمان یا به اثر بیتوجهی مقامات آلمانی در زمینه بوده و ما بارها با بعضی از انجمنهای آلمان مذاکرات داریم به خاطر تبادل تجارب. ما میبینیم که آنطور که ما تأثیر داریم و ما توجه داریم به این مسئله در آلمانی توجه نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم رضایی، برمیگردیم به شما. در ایالات متحده به عنوان یک پناهجوی جوان پیشتر اشاره کردین به فرصت ها و امکاناتی که در غرب وجود داره برای پناهجویان. شما چه هدف دارین؟ چقدر شما تصمیم دارین از این فرصت ها برای ارتقای ظرفیتتان استفاده بکنین و هدف تعیین کردین برای آینده؟
دقیقا ما قسمی که پیشترم اشاره کردم، آمریکا یک از کشورهای است میگن سرزمین فرصت ها. اکثرا کسایی که بعد از 2021 اینجا آمدن، اکثریتشون کسایی بودن که در افغانستان یک بکگراند تحصیلی خوبی دارن یا آدمایی بودن که تا حدی با یکی چگونه مدنی باشن و به جامعه مدنی آشنا بودن، و اینا همگیشان در کناری که کار میکنن کلگیشان یا به کالج را پیدا کردن یا همچنان به دانشگاه ها، و من مثل همونا دنبالی ازی هستم که بخیر ماستری مده یک از دانشگاه ها در اینجا شروع بکنم. هرچند یک مقدار سخت است ولی فرصتش هست، رایش وجود داره. اولین قدم در کشورهای که آدم به عنوان مهاجر میایه که زبانش یاد بگیری. آمریکا کشوری است که زبانش انگلیسی است و نسبتا آسان است نسبت به کشورهای اروپایی، آدم راحت تر میتونه را بفته. و من پلانی که بر خودم دارم در 4 یا 3 سال آینده من میخوایم بخیر مستری مخلاص کنم در اینجا، و این مسئله من تنها مربوط من همیشه مسئله شخصی من نیست. در کناری که فرصت ها وجود داره، متاسفانه بعضی از افغانستانی های ما در آمریکا یا هر کشوری غربی دیگری که در نظر بگیریم، متاسفانه اونا بیشتر از پیش ازی که با فرهنگ و کلچر اینجا آشنا شده باشن وارد از این کشورها میشن و اونا کوشش میکنن از خود یک نوع روحیه نشان میتن که نمیخوان تغییر کنن یا فرهنگ از این کشور بپذیرن. ما همینجا در کمیونیتی یا در جامعه که زندگی میکنیم داریم افغانستانیایی که هنوز خانمایشان بدون اجازه از خانه بیرون شده نمیتونه، خشونت در خانواده ها وجود داره، خانمایشان اجازه نمیتن که به مکتب یا کورس و دانشگاه بره، چون خانمام کسایی بودن که یک عمر زیر امو سیطره مردا زندگی کردن و با اونمو حالت اینجا آمدن و پذیرفتن هم تو زندگی کنن. من یک چیز دیگر هم میخواستم اضافه کنم به حساب درست است، به حساب از اینکه چرا بعد از مخصوصا تحولات که پیش آمد و مهاجر در کشورهای جهان اول زیاد شده، چرا خشونت و خشونت هر روز زیادتر میشه سوی افغانستانی ها. دلیلش این است که اکثریت کسایی که اینجا آمدن اونا کسایی بودن که مخصوصا در اروپا کسایی بودن که بر اساس واسطه یا شناختی که چند نفر قبل اونا رو میشناختن و با ارگان ها معرفی کردن اونا وارد شدن، کسایی نبودن که سزاوار رفتن میبودن به خاطر مشکلات بر بقیه خلق.
بسیار تشکر خانم احمدی. شما هم فرصت کوتاه دارین با توجه به فرصت هایی که در اروپا و امریکا وجود داره، امکاناتی که هست. چقدر مهم است که پناهجویان افغان از این فرصت ها استفاده بکنن و شما چی هدف دارین کوتا؟
من موافق هستم با صحبت های خانم کبیری و خانم نهیمی. هدف اساسی من اینجا همو یاد گرفتن زبان است که شب
خانم احمدی
پیش رفت
مهربانی کنین صدای شما را میشنیم.
آره ده و خیلی عمالی پیش میره.
خب متاسفانه تماس خانم احمدی دچار مشکل شد با ما. صدای شما
به خاطر
خانم احمدی با معذرت، صدای شما را ما درست شنیده نتونستیم. لطفا کوتاه، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، تکرار کنین لطفا.
بله گفتم که پلان من هی است که زبان به سطح عالی یاد بگیرم و دوره دکترای من را شروع کنم و همچنان ای که یک کار و وظیفه در جامعه داشته باشم تا بتانم همون نان علال و درست سر دسترخان خود داشته باشم و فرصت ها و آن چیزی که می خواهیم بسازم برای آینده. و همچنان در کنار از این می خواهیم که برای جامعه افغانی حداقل برنامه های فرهنگی و ما متنوع بسازیم و برای آگاه سازی از اینا کار کنیم، چنان که در همین 1.5 سال ما چند نهاد عملیات همکاری داشتم. خواهش میکنم.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه در امواج آزادی. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.